بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
على أهل بيت طيبين طاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. در میانه های آیه 14 بحث ما ناتمام ماند و در طول این سالها شما متوجه شده اید که اگر بخواهیم آیات قرآن رو به نیکی و تمامی تفسیر کنیم مدت‌ها در یک آیه می‌مانیم. از این جهت بعضی از آیات را با امید به اینکه در آینده توفیقی باشد و فرصتی در آیات مشابه بعد از این آیه مطرح بکنیم و بعضی را هم احاله بدیم به آیاتی که گذشته است و شما شنیده اید. ولی آنچرا که میخواهم متذکر بشوم و درخواست دارم از همه شاگردان کلاس این است که به شنیدن یک جلسه اکتفا نکنید. من این رو بارها متذکر شدم که خودم وقتی فرصت بشه و برگردم به بحث هایی که شده و گوش بدهم برای خودم تازگی داره، یعنی خودم از حرفای خودم خیلی چیز یاد میگیرم، بنابراین به این یک ساعت اکتفا نکنید، حتما مرور کنید، حتما برگردید. هم دانش قرآنیتون افزون میشود و هم اینکه اگر یک وقتی را میخواهید در جایی تلف کنید که واقعا تلف کردن هست، تلف نکردید و یک کار مثبتی انجام دادید. و باز هم من تأکید میکنم و ایمان دارم به اینکه بشر بدون دین صحیح از هر حیوانی پستره، رذلتره، خارتره، خفیفتره و همون هست که قرآن میگه اولئک کالانعام بل هم اضل ان شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. و اون تعقلی که قرآن میخواهد تعقل در نظام عالم است و در نظام اسباب و مسببات است و اینکه انسان بداند که بدون تمسک و توسل به این نظام به هیچ جا نمیرسد. اگر یک وقت شما میبینید که یک زندگی هست، یه کاری هست، یه درآمدی دارید، یه معاشی دارید، یه لباسی دارید، زندگی دارید، دخترتون شوهر میدید، پسرتون رو زن میدید، ازدواج ها صورت میگیره، اینها بین حیوانات هم هست، کار خیلی مهمی صورت نگرفته در میان انسان. کار مهم در میان انسان و برای انسان این است که رابطه خودش رو با نظام عالم درک بکنه و رابطه خودش رو با خالق عالم درک بکنه و مسیر از ابتدا تا انتها را بشناسد، معرفت نسبت به اون پیدا بکنه و بداند که در چه جاهایی ممکن است از مسیر جدا بشه، لغزش پیدا بکنه و بداند که لغزش ها چگونه جبران پذیرند و چه لغزش هایی اصلا جبران پذیر نیستند و چنان خرابی، فساد و ویرانی به بار می آورند که دیگر امکان اصلاح آن توسط خود این شخص نیست، مگر اینکه دیگرانی پیدا بشوند و آنها مصلح باشند و اون ویرانی ها و خرابی ها و فساد ها و تباهی ها رو اصلاح بکنند. پس من هر از گاهی یک تذکری می دهم که راه رو گم نکنیم، بدانیم برای چه می آییم، چرا اینجا نشستیم، چرا به این آیات گوش میدیم، استماع میکنیم، این رو گم نکنیم، این قضیه رو و تعقیب بکنیم و انشاءالله خداوند هم توفیق بیش از این عنایت بکنه که بتوانیم راه رو ادامه بدیم. خیلی سخته، یعنی نه جامعه ما، بشریت دچار سقوط اخلاقی شده و حتما باید یک فکری کرد، نباید مایوس شد، ناامید شد اصلا. و خداوند اجازه نمیده به اهل ایمان که امید خودشون رو نسبت به اصلاح و نسبت به رشد و تعالی بشر از دست بدهند. بنابراین کار را نمی شود رها کرد و بار را نمی شود بر نداشت و حتما باید برداشت، و بار هم سنگینه و ما از خدا خواسته ایم که لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. بنابراین خداوند هم آنچه را که ما طاقتش رو نداریم به ما تحمیل نکرده است. پس این بار باریست که توان برداشتنش را حتما داریم که به ما احاله کرده است که این بار را برداریم و به سرمنزل مقصود برسانیم. در آیه 14 4 مورد اساسی مطرح شده و بخشی از آن در آیه 13 هم بود. در آیه 13 اگر یادتون باشه 8 مطلب و موضوع مطرح شده بود، دیگه تکرارش نمی کنم. در آیه بعدی 4 موضوع. موضوع اول که ازش گذشتیم بیان شده، اخذ میثاق از مدعیان نصرانیت است. چرا اینجا قرآن میگوید مدعیان نصرانیت؟ برای اینکه همونطوری که توضیح دادم برای شما، انجیل ها 4 انجیل اصلی هم همانند تورات تحریف شده هستند و مطالبی درش هست که قرآن هم به آنها اشاراتی دارد، از جمله اینکه در این اناجیل عیسی پسر خدا خوانده شده است. حالا اگر فرصتی بشه اون آیات آورده بشه. و یک آیاتی هم هست که مثلا میگوین نحن ابناء الله، ما پسران خدا هستیم، که در قرآن هم آمده. اینجا به معنای کسانی هست که ما مثلا دوستداران خدا هستیم، پیروان فرامین و اوامر خدا هستیم. پس مدعیان نصرانیت، یعنی اون کسانی که میگوین ما نصارا هستیم، اینها الان تابع کتابهایی هستند که اونها تحریف شده، ولی آیات بسیار خوب و تحریف نشدهی هم در انجیل ها هست، در تورات هم هست. دوم، نسیان حظ و بهره، که در آیه 13 هم این مطلب رو داره. سوم، اقراء یا افکندن عداوت و کینه‌توزی تا روز قیامت به سبب نقض میثاق و نسیان حظ. یعنی اگر ما به عنوان مسلمان فراموش بکنیم که چه بهره ای از تبعیت از قرآن میبریم، فراموشش بکنیم، از یاد ببریم و پیمانی رو که با خدا بسته ایم، پیمان فطری که ما معتصم به حبل الهی هستیم، این پیمان رو هم بشکنیم، نتیجه قطعی این دو عمل این است که بین ما مسلمان ها عداوت و بغضا، یعنی دشمنی و کینه‌توزی پیدا میکنه و امروز میبینیم هست. نمیتوانیم واقعا چشممون رو ببندیم و بگیم نه، در میان مسلمان ها هیچ عداوتی و هیچ کینه‌توزی نیست. شما به هر یکی از کشورهای اسلامی نگاه بکنید، میبینید که در میان خود اون ملت ها، خود یک ملت، حالا اصلا امت اسلام که یک امته، بله، حالا کشور کشور بکنید و ملت را هم به مفهوم مردم بگیرید، نه به مفهومی که در قرآن آمده به معنای اندیشه و تفکر یک مردم. می‌بینیم که هست، عداوت و کینه‌توزی هست و این نتیجه این است که بهره بردن از قرآن رو فراموش کردن. شما امروز در پاکستان می‌بینید و دیروز در افغانستان می‌دیدید، امروز هم هنوز ریشه هاش هست که چه کشتارهایی طالبان و مخالفانش از یکدیگر کردند و امروز هم داره میشه. شما میبینید در کشورهای آفریقایی مسلمان که واقعا از فقر و گرسنگی در حال مردنند چه همه کشتار هست. اسلحه دارند، گلوله دارند، وسائل آدم کشی دارن و نان برای خوردن ندارن. این وضع مسلمان های آفریقاست، مخصوصا مرکز آفریقا. ثروتمندترین کشور مسلمان آفریقایی نیجریه است، اونم به جهت اینکه نفت داره، ولی فقیرن. و بعد جنگ هایی که بین سومالی، حبشه، سودان و کشتارها یادتون نرفته در الجزائر بین خود مسلمان ها، قتل عام ها یادمون نرفته، درگیری هایی که علی رغم اینکه میبینن دشمنی مثل اسرائیل در برابرشون ایستاده در بین خود فلسطینی ها اتفاق افتاده. جنگ داخلی لبنان رو یادمون نرفته، 30 سال پیش، 4 سال کشتار داخلی بین مسلمان ها. و بعد جنگ ما با عراق یا جنگ عراق با ما یادمون نرفته، شیعه در برابر شیعه، کشتار شیعیان از یک دیگر. اینا در میان مسلمان ها نیست؟ اینا اسمش عداوت و بغضاء نیست؟ تعارف میکنیم با هم؟ اینا اسمش چیه؟ و چچن رو یادتون نرفته؟ چچن، یک کشور مسلمان، و سربستان و بوسنی، یه کجا بگم؟ کجا مونده؟ سالها، نمیدونم اونایی که همسن و سال من هستن یادشون هست، جنگ در یمن، یمن شمالی به حمایت عربستان و یمن جنوبی به حمایت شوروی، مسلمان ها هم دیگر رو کشتن، درو کردن. میخوام دقت بکنید که قرآن اعجازه، قرآن تربیته، قرآن اخلاقه، قرآن جامعه شناسی است با 2 کلمه. اگر بهره ای را که خدا به شما میدهد در تبعیت از نور الهی، در تبعیت از هدایت الهی، در پذیرفتن راه خدا به فراموشی بسپارید، مطمئن باشید که حاصل و دستاورد شما چیزی جز عداوت، دشمنی و کینه توزی و بغضاء نیست. و این وضعیست که میبینید. و بعد خیلی جالبه که مسلمان ها خودشون به جان هم میفتن، یک دیگر را میکشن و بعد منتظرن یک قدرت بالاتر، برتر و فراتر از یه جای دیگری بیاد و مثلا شورای امنیت سازمان ملل تشکیل جلسه بده و بگوید که حضرات مسلمان ها هم دیگر نکشن و قطعنامه صادر بکنه و بعد ما بپذیریم. و خودمون که عقلمون نمیرسید که نباید همدیگر رو بکشیم، اونها باید بیان به ما بگن نه، زشته، بده، خوب نیست، همدیگر نکشید. خیلی قشنگه که 1,350,000,000 مسلمان عقل معاش دنیوی نداره. خیلی جالبه، نمیدونن توی دنیا چطوری باید زندگی بکنن، آخرت هیچ، خدا هم هیچ. آخه این عقل که هست؟ این واقعا این زندگیه؟ بعد هم میبینیم بیشترین ثروت دنیا در اختیار مسلمان هست. پس این وضع رو من ایمان دارم که میتوان با تمسک به قرآن تغییر داد. حتما میشه، ولی متمسک میخواد، یعنی قرآن رو بفهمه، بهش بچسبه و قرآن رو علمی بداند، یعنی اون چیزی رو که قرآن بیان می کند علم است. این رو علم بداند که اگر من بهره‌وری و بهره‌مندی از آیات کتاب رو به دست فراموشی بسپارم، به سمت دنیای دشمنی و کینه‌توزی پیش میره. از خانه ها شروع میشه، بین اعضای خانواده متحقق میشه، واقع میشه، میاد در کوچه، میاد در خیابان، میاد در محله، میاد در شهر، میاد بین شهرها، میاد بین کشورها. این رو که دارید میبینید ایمان بیارید. چهارم در این آیه اخبار خداوند است در روز قیامت از اعمالی که انسان در دنیا انجام داده. حالا شاید ایمان آوردن به این خیلی سخت باشه، ولی قطعا اگر شما آیات الهی رو در قرآن در این کتاب تعقیب بکنید و بتوانید از این ابعادی که در حیات مادی برای خودتون درست کردید خارج بشید، این پوسته رو بشکنید، این قضیه رو اصلا میبینید. یادتون هست اشعار مثنوی رو براتون خوندم که زید با پیامبر صحبت میکرد و میگفت میخواهی به تو بگویم که این اصحابی که جلوی تو هستن در قیامت چه صورتی دارن؟ و شروع کرد تعریف کردن تا اونجایی که پیامبر گفت کفایت کرد، نگو دیگه. پس امکان رؤیت این قضیه هست که خداوند چگونه خبر می‌دهد از اعمالی که ما در این دنیا انجام دادیم. پس این چهار مورد در این آیه هست. در بحث اقراء عداوت و بغضا دو آیه براتون خوندم، 64 مائده و 91 مائده. اما یک عداوت و بغضایی هم قرآن تعریف میکنه که یک طرفش اهل ایمان و یک طرفش اهل کفر. آیه سوره ممتحنه آیه 4. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه. ای مسلمان ها، ای کسانی که این آیات داره براتون نازل میشه، برای شما یک الگوی خوب هست، اون هم ابراهیم هست و کسانی که با او بودند. پس پیروان خیلی مهمه. پیروان میتوانند آبروی پیشوا و امامشون رو ببرند و پیروان میتوانند طوری عمل بکنند که موجب استحکام و قدرت امام و پیامبرشون بشه. پس قرآن کسانی رو که با ابراهیم بودند ازشون تعریف و تمجید میکنه. اذ قالوا لقومهم، اونا چه کردن؟ اونا خودشون رو از مردمشون جدا کردن. در عمل ها؟ در عمل جدا کردن، یعنی عملشون، گفتارشون، اخلاقشون با سایر مردم متفاوت شد. چی گفتن به مردم خودشون؟ انا برعا منکم، ما از شما بری هستیم. یعنی اصلا رفتار ما، گفتار ما، کردار ما با رفتار، گفتار و کردار شما متفاوته. و مما تعبدون من دون الله، و همینطور بری هستیم از آنچه که شما میپرستید به جز خدا. ما هنوز این براءت رو در میان خودمون ایجاد نکردیم و کار خیلی سختی است. خیلی سخته که دو برادر، دو خواهر، یه خانواده، اعضاشون با هم زیر یک سقف زندگی بکنن و از یکدیگر براءت بطلبن. یعنی از بت‌هایی که اون یکی میپرسته، این یکی بگه من بریم، من نمیپرستم. خیلی سخت. کفرنا بکم، ما به شما کافر شدیم. و بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضا، و ظاهر شد میان ما و شما دشمنی و کینه. پس این دو طرف مجزای از همند. یعنی اینها دیگه نمیتونن با هم سازگاری داشته باشن، در برابر هم میایستن. تا که ابداً همیشه. حتی تؤمنوا بالله وحده، تا اینکه شما هم بیایید و به خدا ایمان بیاورید فقط. اون وقت عداوت و بغضا برداشته میشه. پس این الگوس ببینید داره به ما میگه که در ابراهیم و کسانی که با او بودن لکم اسوتون حسنتون، الگوی خوب اونه که براءت بطلبید. خب ما این براءتی که از مشرکان میطلبیم هر سال در مکه چه نتیجه داشته؟ باید نتیجه داشته باشه، باید یه آثار بیرونی داشته باشه. اولا مشرکان تعریف بشن، بعد به اسم معرفی بشن، اینها مشرکن. بعد گفته بشه که چرا اینها مشرکن، چیکار کردن که مشرکن. یعنی حتما اون کاری رو که اونها میکنن به عنوان شرک ما نباید بکنیم، ما باید موحد باشیم، برای اینکه میخوایم اونها رو هم دعوت بکنیم و بهشون بگیم حتی تؤمنوا بالله وحده، تا اون موقع ما از شما بری هستیم. خب ما تا حالا تعریفی برای مشرک ندادیم. مشرک چه کار میکنه؟ مشرک خدا رو نفی نمیکنه، خدا رو قبول داره، خدا رو میپرسته، نماز میخونه، ولی حتی ممکنه همون نماز رو شریک خدا قرار بده، نمازش بشه شریک خدا. یعنی نماز یه چیزی، نماز بشه بت. نمازی که من میخوانم و اونقدر برایم مهم است که اگر کسی دیگری، مثلا فرض بگیرید من امام جماعت یک مسجد، مسجد النبی، مسجد الحرام، مریض میشم، بعد بگویم که تا من مریض هستم کسی حق ندارد جای من رو بگیره، آیا نماز برای خدا بوده یا برای خود این نماز بوده؟ پس این بوت، این بوت منه، کسی دیگه حق نداره بگیره اون رو. پس شرک همونطوری که پیامبر فرمود اخفا من دبیب النمل، از شرک فی امتی اخفا من دبیب النمل على الصفا في الليل المظلم، صدای پای شرک در میان امت من خیلی خیلی بی صدا تر است از صدای پای مورچه روی سنگ مرمر در شب تاریک. خیلی صدا میده، اینطوری شرک میاد. بنابراین اون الگویی رو که ما باید از ابراهیم و کسانی که با او بودن بگیریم این است که ابراهیم رفت پیش پدرش و گفت که تو باید بت‌سازی رو بگذاری کنار و ما نمیتونیم این کار بکنیم. یعنی ما جوانانمون نمیتوانند در خانه ها به پدرها و مادرهایشون بگویند شما بت‌پرستید و شما مشرکید. این ترسن. پس تبعیت از الگوی ابراهیم نکردیم. یه کاریست که ابراهیم کرد. و اما قسمت آخر آیه و سوف ینبئهم الله بما کانوا یصنعون، و خدا خبر خواهد داد آنها را به آنچه که می ساختن در این دنیا، صنعت می کردن. آیات دیگری رو در سوره های دیگر نگاه بکنیم. آیه 45 عنکبوت میگه والله یعلم ما تصنعون، خدا میداند آنچرا که شما میسازید. سوره نور آیه 30 قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشمهاشون رو بپوشن و یحفظوا فروجهم، عفت خود را حفظ کنن، ذالک از کالهم، این روش پاکترین روش است برای آنها، ان الله خبیر بما یصنعون، خدا آگاه است به آنچه که می سازند. سوره فاطر آیه 8. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. کسی رو در نظر بگیرید که این بدکاری میکنه، کار زشت میکنه، عملش عمل صالح نیست، ولی هرچه که در این باب انجام میدهد براش خوب جلوه میکنه و میگه نه کار من درسته، توجیه هم میکنه، کار من خوبه، اشتباه نیست. حالا نمیگم غالب، ولی آدم میبینه در جامعه آدم هایی که اینطوری هستن زیادن. فإن الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء. پس خدا هر کس را که بخواهد گمراه میکند و هر کس را که بخواهد هدایت میکند. پس خدا هرگز کسی را که در راه او نیامده، به پیامبرانش ایمان نیاورده یا منافق بوده، دروغی ایمان آورده و مشرک شده، این رو جزء هدایت شده ها نمیاره. پس این هر چقدر که ادعا بکند که من ایمان آوردم و پیرو این کتاب هستم، خدا میگوید نه، این چون در نظام هدایتی من قرار نگرفته، مثل این است که من نخواستم که هدایت بشه. این رو که من نخواستم هدایت بشه، این گمراهه، این رو من خواستم گمراه بشه. خب خدا این یکیه، یه نوع خواستنشه، و دیگر این که اسباب گمراه شدن رو از این سلب نمی کنه. مثلا با این پا داره میره به سمت شرابخوری، به سمت قمار، به سمت فحشا، به سمت غیبت، به سمت دروغگویی، پاشو قطع نمی کنه. پس خدا خواسته گمراه بشه، ولی اسباب رو ازش میگیره. پس عدم سلب اسباب از انسانی که به سمت گمراهی میرود توسط خدا، یعنی خدا خواسته است، یعنی خدا نخواسته است که اختیار و اراده انسان رو در دنیا ازش سلب کنه. مختار مطلق، هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، خدا جلوش رو نمیگیره. اگر مردم دیگه مانع بشن، اون یه حرف دیگه است. و همینطور خدا هدایت میکند هر کس رو که بخواد. خدا چه کسی رو میخواد هدایت بکنه؟ کسی که آمده باشه. معلم چه کسی رو میخواد بهش درس بده؟ کسی که تو کلاس نشسته. معلم به چه کسی بیشتر توجه میکنه؟ کسی که درس رو بهتر یاد بگیره و فردا تا میگه این مسئله فلان، میگه بله من. این مسئله کی میدونه؟ من. اونو کی حل میکنه؟ من. اونو کی حل کرده؟ من. اینو کی مینویسه؟ من. خب به این توجه میکنه. پس میخواهد معلم که این محصل رشد بکنه و بره جلو. اون وقت اگر 4 تا مسئله هم در خانه پیدا بکنه که مسائل مهمی باشه، میاره میده دست این دانش آموز. عنایت خدا همینطوره، توجه خدا به بنده همینطوره. اول بنده باید اراده بکنه، اگه من میخوام بیام توی این راه، من میخوام بیام توی این مکتب، میخوام بیام توی این مدرسه، یه ثبت نام کن، من جلو بیام. این اولین اراده است. اومد ثبت نام کرد، خیلی خوب، دیگه غیبت نداشته باشه، لباسش مرتب باشه، کیفش مرتب باشه، دفتر داشته باشه، قلم داشته باشه، همین کارا رو کرده باشه، خیلی خوبه. تا معلم درس شروع میکنه نوشتن، فردا بپرسه من، بله میخواد هدایت بشه. پس اسباب رو از این هم سر نمیکنه. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات ای پیامبر. پس اون کسانی که به سمت گمراهی رفتن و خدا اسباب را از آنها سلب نکرد، قصه‌شون رو نخور، اصلا رهاشون کن. ان الله علیم بما یصنعون، خدا میداند آنچرا که اینها میسازند و میکنند. پس ببینید این صنعت در آیات مختلف آمده است. آیه بعد، یا اهل الکتاب. اینا بودن که پیمان شکستن، اینها بودن که نسو حدن به مازوک روبه، اینا فراموش کردن، اینهایی بودن که بینشون عداوت و بغضا اقراء شد، حالا مورد خطاب قرار میگیرن. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب فيعفو عن كثير. ای اهل کتاب، این پیامبر ما آمده و تبیین میکنه، روشن میکنه بسیاری از آن چیزهایی را که شما به عمد مخفی کردید از کتاب خودتون، این در کتاب خودتون نیامد. از جمله مهمترین چیزها پیشگویی به ظهور این پیامبر بود توسط عیسی، او رو مخفی کرد نیامد. و یعفو عن کثیر، از بسیاری هم چشم‌پوشی میکنه، یعنی همون چیزهایی رو که نیاوردید و مخفی کردید خدا ازش چشم‌پوشی میکنه، بعد دیگه اصلا ذکرش را هم نمی آورد. بیایم میان خود مسلمان ها و ببینیم که آیا ما مخاطب این آیه هستیم یا نه. یعنی اون کاری رو که خدا به اهل کتاب میگوید شما اشتباه کردید که بسیاری از آیات الهی رو مخفی کردید، شامل حال ما نمیشه؟ ما مخفی کاریمون چند جانبه است. اول اینکه قرآن رو نمیخونیم، شیعه و سنی هم نداره، ولی شیعه ها دیگه بیشتر، یعنی از روخانی قرآن رو بلد نیست. این که یکی، این اخفا، این مخفی کرده، این قرآن رو مخفیش کرده. قرآن یک جلد مخملی بسیار زیبا داره و روش زریدوزی شده و خطش هم خیلی قشنگه و این بیچاره باید که بر رأس این بارهایی که از این خانه به اون خانه میره حمل بشه و بره در تاقچه بلند در اون بالای دکور، نمیدونم هر جد اونجا قرار داده بشه. این اخفا نیست. این یک. دوم این که اگر مطلبی را از قرآن بدانیم و به زیان خودمون باشه بیان نمی کنیم. و متاسفانه این دردی است که در طول تاریخ اسلام علماء مسلمان بیشتر بهش دچار بودن. یعنی برای مردم عادی و عامی و بی سواد از قرآن صحبت نمی کرد. و اگر هم صحبت میکردن آیاتی رو که ممکن بود به زیانشون بشه بیان کردن. این هم یک نوع اخفاه. و یک نوع اخفا هم این است که کتابهای دیگر در هدایت بر قرآن ترجیح داده بشه. و این دردی است که مخصوصاً امروز جوانان ما رو گرفت. حد اقل قضیه این است که اگر من میروم 2 سال، 3 سال، 4 سال روی کاپیتال مارکس کار میکنم که ببینم عدالت اجتماعی چطور میتواند متحقق بشود و ثروت جامعه چطور به عدالت میتونه تقسیم بشه، یه سریم به قرآن، قرآن مسلمان یا کتاب های دیگر از دانشمندان و علماء دیگر که اونها در رأس قرار گرفتن و قرآن کلن فراموش شد. اینم یک نوع اخبار. و خدا خطاب قرار می دهد اهل اخفاء را که این رسول ما آمده برای شما تبیین می کنه. چطور؟ دنباله آیه. قد جاءکم من الله نورون و کتاب مبین. این کتاب روشنگره، نوره، روشنایی است. چطور شما در تاریکی هستید و جایی که نور هست بهش توجه نمی کنید و نمی خواهید این نور را پیشوا و مقتدای خودتون قرار بدید در یافتن راه و نجات پیدا کردن از تاریکی؟ به آیات دیگه نگاه بکنیم. نساء، گذشتیم از این آیات، 174-175. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، و انزلنا الیکم نورا مبینا. ای مردم، مردم، نه اهل ایمان، مردم. قطعا، قد جلوی فعل ماضی قطعیت رو میرسه. قطعا برای شما آمده است یک برهانی از طرف پروردگار شما. و جالبه که برهان رو با رب میاره، یعنی تربیت کننده، مربی. مربی برهان داره در تربیتش، یعنی دلائل واضحه‌ای که نیازی به استدلال عقلی و منطقی نداره. شما همین که بشنوید، همین که نگاهش بکنید، میپذیرید. اگر مقرض نباشید، اگر دشمن نباشید، اگر چشم داشته باشید و کور نباشید و از شما بپرسند که این چیه؟ حد اقل اسمی که برای این میدانید نوره، روشنایی. نمیدونید اسمش لوسره یا نمیدونم جاره یا نمیدونم بلوره، اینا رو نمیدونم. روشنایی که میدونید، روشنایی اسمش. اینو میفهم. این برهانه، دلیلش با خودش. میگه برهان از این مربی برای شما آمده است. این برهان خصوصیتش چیه؟ نوره. و انزلنا الیکم نورا مبینا، ما از بالا نور را فرود فرستادیم که این نور مبینه، پیداست، روشنه و روشنگره هر دو. فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما. نمیدونم واقعا بگیم دروغه، یعنی آیات دروغه. یه کسی اومده اینا رو گله هم کرده، من نمیفهمم چی باید بگیم. اون چیزی که من خودم از قرآن میفهمم و شدیداً ایمان دارم این است که کلام خداست. حال خدا چیه؟ شاید منم ندونم. یه چی؟ نمیدونم. دست داره، پا داره، نمیدونم. با ایناش کاری ندارم. من اینقدر میفهمم که این نظام، نظام بیکرانه. یعنی علم شما و علم هزاران سال و میلیون ها سال آینده سر هم بشه، پایانی برای همین آفرینش نمیبینه. شما اسم همین بیکران رو بگذارید خدا، کاری که نداره، اسمش خدا. و میدونه داره چه کار میکنه، ما عاقله. و نمیشود که شما یک بیکران رو تصور بکنید که نگوش داشته باشه، یعنی شنوایی نداشته باشه، بینایی نداشته باشه و زبان برای سخن گفتن نداشته باشه. حرف میزنه. شما در مخلوقاتش ببینید حرف میزنه. شما بایستید 5 دقیقه به یک گل نگاه بکنید، به قول خودتون زوم بشه روی گل، ببینید به سخن میاد، دقیقا با شما حرف میزنه. از تمام کائنات همین یک گل، یه برگش با شما حرف میزنه، فریاد میزنه، شاید به زیباترین لحن برای شما آواز میخونه. چه نمیفهمی؟ ولکن لا تفقهون تسبیح. افسوس که شما تسبیح این کائنات را نمیفهم. برید توی کوهستان به یک تیکه سنگ کوچک خیره بشید، 5 دقیقه شروع میکنه صحبت کردن، از عالم برای شما صحبت. اون وقت انسان بیاد توی دل خودش، به قلب. نمیتونه حرف بزنه؟ قلب؟ دل؟ همه این آوازه هایی که در میان بشریت بوده است، به زیبایی و کمال، همه از دله. و قرآن هم میگوید نزلهو على قلبك. جبریل است که سخن را بر قلبتو نشان. چرا نمیخوام اینا رو بفهمیم؟ عظمت انسان رو بفهمیم. چرا همه حکما گفتند قلب مرآت است، آینه است، زنگ نباید بگیره؟ آینت دانی چرا غماز نیست؟ چرا تصویر تو رو به خوبی نشون نمیده؟ زن که زنگار از روحش ممتاز نیست، صیقلش ندادی، زنگ زده. رو تو زنگار از روح او پاک کن، بعد از آن نور را ادراک کن. همین نوره، همین نوره که اینجا داره ازش صحبت میکنه. میگه ما نور فرستادیم، کوری چشمتو باز کن. پس کسانی که ایمان آوردن به خدا، خدایی که منزل این نور است، منزل اون برهانه و مرسل اون رسوله، و چنگ زدن به او، این گرفتن دامن خدا رو و دیگه رها نکردن. این نماز یعنی همین، نماز یعنی همین، چسبیدن به خدا و رها نکردنش. پس خدا هم آنها را در رحمت خودش و همینطور در فضل خودش داخل میکنه، داخل میکنه، میبردشون تو و هدایت میکند آنها را به سوی خودش در طریقی مستقیم و یهدیهم الیه صراطا مستقیما. آیه 157 اعراف. فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. پس کسانی که به این پیامبر ایمان آوردند و او را پشتیبانی کردند و به او یاری رساندند و از نوری که با او نازل شده بود تبعیت کردند، اینها رستگارند، مفلحند. تقابون آیه 8 سوره 64. فآمنوا بالله و رسوله و النور الذي انزلنا. پس ایمان بیاورید به خدا و به رسول او و به نوری که ما فرو فرستادیم. همش نور روشنایی است. و آیات 45 و 46 احزاب سوره 33. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. ای پیامبر، ما تو را فرستادیم که الگو باشی و مژده دهنده باشی و بیم دهنده باشی و دعوت کننده باشی به سوی خدا به اذن خدا، یعنی در چارچوب نظام آفرینش. تو نمیتوانی ای پیامبر بگویی که شما بیاید و بر من صلوات بفرستید ولی هر چی دلتون میخواد دروغ بگید، اشکال نداره، این خارج اذن الهی است. تو باید به اذن الهی دعوت بکنی در چارچوبی که ما تعیین کردیم، بگویید که بیایید و دروغ نگویید، این اذن الهی است. غیبت نکنید و تهمت نزنید و فحشا نکنید و ظلم نکنید و عدالت پیشه کنید و فقط خدا را بپرستید و مشرک نشوید و تا پایان عمر هم یک صلوات هم بر من نفرستید. شما اهل نجاتید، من صلوات شما را نمیخوام، من میخواهم شما در چارچوب نظام عالم حرکت بکنید. صلوات فرستادن و دروغ گفتن متغایر است، متضاد با همه، پس من این رو نمیخوام. از این جهت خدا به خود رسول هشدار میده که حواست جمع باشه، به اذنه در چارچوب اذن الهی میتوانی هدایت بکنی و تو سراج منیری، نورافکنی، پرتو افشان. در 4 آیه قرآن برای کتاب صفت منیر آورده. اینا رو میخواد یادداشت بکنید. آیه 184 آل عمران و 8 حج و 20 لقمان و 25 فاطر. خب تا اینجا بحث این آیه تمام شد. دفتر اول مثنوی است، دلنهادن مرد عرب بر التماس دلبر خیش. این تسلیم التماس دلبرش میشه، اما مثنوی اون چیزی رو که میخواد نتیجه بگیره اون مهمه، من اون نتیجه رو برای شما میآورم. در سگ از قالب که دادش بانم، این سگ از قالب، گز نه 55 سانته فکر کنم، نه 60 سانته، در حال اینه که دارن توی بازار هنوز بازازا دارن. میگه قد انسان 3 گزه. توی این 3 گز چیه وانمود؟ آنچه در الواح و در ارواح بود، همش اینجا گذاشت. یاد دادش، خوب دقت بکنید، یه تفسیر قرآن ها. یاد دادش لوح محفوظ وجود، تا بدانست آنچه در الواح بود. تا ابد هرچه که از پس بود و پیش، درس کرد از علم الاسماء خیش. آیات حتما یادتون هست، و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائكه. چه چیزی رو ملائکه عرضه کرد؟ آدم. آدم، آدم که یکیه، که ضمیر جمع آورده. و دقت نکردن، خیلی هم کش دادن که همین ضمیر جمع هم که در اینجا آمده دقیقاً حاکی از این است که خداوند یک آدم خلق نکرد و آدم نوع رو میگه. اگه بخواد ضمیر رو به اسامی و اسماء برگردونه باید بگه ها، به ملائکه هم بخواد برگردونه باید بگه ها. بعد بعضی از مفسرها آمدن توجیه کردن که آره، چون بعضی از ملائکه صاحب عقل بودند و ضمیر هم به ذوی العقول برمیگرده، بعضیشون هم صاحب عقل نبودند، چون در یک عبارت و فعل اگر ذوی العقول باشه قضیه تقلیبه، مثل مذکر مؤنث، اون وقت بعد ضمیر ذوی العقول رو میارن. اصلا اینها نیست، اصلا بلاغت قرآن در اینه که ثم عرضهم، یعنی تمامی نوع آدم را در برابر تمامی فرشتگان قرار داد. این نوع اونم نوع. پس عرضهم این همون رو میده که درس کرد از علم الاسماء خیش، تا ملک بی خود شد از تدریس او، قدس دیگر یا از تقدیس او. اول گفت خدا جان نحنو نسبحو به حمدک و نقدس لک، ما این دیگه کفایت نمی کنه. وقتی آدم را دید یک تقدیس دیگر یافت. نه، اون تقدیس با این کامل میشه که چی؟ و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم سجدوا الا ابلیس ابا واستكبر و کان من الکافرین. پس این تقدیس دوم ملائکه سجده کردن، تا ملک بی خود شد از تدریس او، قدس دیگر یافت از تقدیس او. آن گشادیشان که آدم وانمود، در گشاد آسمان هاشان نبود. فرشتگان سلطه بر تمامی آسمان ها دارند، ولی وقتی که سجده کردند در برابر عظمت آدم، اون گشادگی را که در آدم دیدند در آسمان ها ندیده بودند. اون وقت فهمیدند که وقتی میگوید که انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی چی؟ در فراخی عرصه آن پاک جان، تنگ آمد عرصه 7 آسمان. اینقدر این جان بشر روح خداست، او درش دمیده، اونقدر وسعت داشت که 7 آسمان برش تنگ بود. گفت پیغمبر که حق فرموده است، من نگنجم هیچ در بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیز، من نگنجم این یقین دان ای عزیز، در دل مؤمن بگنجم ای عجب، در دل مؤمن بگنجم ای عجب، گر مرا جویی در آن دلها طلب. گفت فدخل فی عبادی تلتقی جنتا من رؤیتی یا متقی. گفت تو بیا داخل بندگان من بشو، اون وقت بهشتی را از رؤیت من میبینی. بهشت رو تغییر میکنه به رؤیت خدا. عرش با آن نور با پهنای خیش، چون بدید و برفت از جای خیش. خود بزرگی عرش باشد بس پدید، لیک صورت کیست چون معنا رسید. وقتی معنای آدم جلوه‌گر شد در برابر فرشتگان و دیدن هفت آسمان تنگ است، در صورت، صورت چیه؟ یه صورت بی مفهومه، معنا اصله. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خیلی خوشحال میشم که کسری ها و اون چیزایی که میگم کسری داره به من تذکر بدید، یا اشتباهاتی اگر اتفاق میفته به من تذکر بدید و من فکر کنم اینقدر جرأت داشته باشم که برگردم و اصلاحش بکنم. و باید این کار کرد. جای غلطی وقت آیه رو من غلط میکنم، حدیث رو غلط میکنم، جاشو غلط میگم، حتما تذکر بدید. یا همون وقت بگید یا هفته بعد یادداشت بدید. در هر حال باید اصلاح بشه. اگه همون وقت بگید بهتره. یکی از تذکراتی که به من داده شده و قبلش باید بگم که حرف زدنم خیلی مشکله ها. ببینید حرفی که من میزنم و میدانم که تا عمق حوزه های علمیه میره، و همین امشب یک حجت الاسلامی که دکترا هم داره از قم زنگ زد و همین سیدیا جزوه ها اینا رو براش فرستاده بودم و چند تا از کتاب های مرحوم پدر رو خیلی تعریف کرد. حالا اصطلاحاتی که شما هم دارید، وای قیامته، وای نمیدونم وحشته، وای نمیدونم فلان، و گفت من دکترای علوم قرآنی دارم ولی تا حالا هیچ یک از این مباحث به گوشم نخورد. خب پس من وقتی صحبت میکنم طوری صحبت میکنم که هر جایی رفت خودم پاسخگو باشم، ولی دوست ندارم که حتی یک نقطه ضعفی درش باشه. اینکه خیلی خوشحال میشم که شماها نشستید. ضمن اینکه میدونید حرف زدن سخته، ولی شاید توجه کردن به حرف و نقصانهاشو متوجه شدن آسان تر باشه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقضی عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.